حوصله در زندگی های روزمره یک جوان و ای که در برابر واکنش ها و مسائلی که معمولا با او روبرو میشه چطور صبر پیشه میکنه؟ آیا آدم صبوری هست یا نه؟ اصلا چرا میگن صبر تلخ است اما بر شیرین داره؟ به هر حال موضوع را از زوایای مختلف بررسی خواهیم کرد. سوالی که از دوستان عزیز پرسیدیم ایست که در برابر مشکلات چگونه صبر و استقامت خود را تقویت بکنیم و دوستان ما میتونن در این مورد نظریات خودشان را با ما به اشتراک بگذارن. سپاس از شما، خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از آقای موحد و از شما دوستان عزیز میخواییم که با پیامک‌هایتان و با صدای گرمتان همکاران ما را در برنامه‌های زنده همراهی کنید.
خدا رو چه دیدی؟ شاید پر گرفتیم، شاید خنده هامون رو از سر گرفتیم، نگو چی گذشت و نگو چی کشیدیم، شاید شب تموم شد، خدا رو چه دیدی؟ خدا رو چه دیدی؟ شاید جون گرفتم، شاید دست تو زیر بارون گرفتم، تو شاید دوباره به دادم رسیدی، شاید خنده برگشت، خدا رو چه دیدی؟ من اون شهر دورم که بغضش شکسته، که دلتنگی راه نفسهاشو بسته، خیابون خیابون پر از انتظارم، تو نیستی و راهی به جایی ندارم. چقدر غم شمردیم، چقدر دل سپردیم، پریدیم و هر بار به دیوار خوردیم، خوشی دورمون زد، بلا دورمون گشت، غمامو بغل کن، شاید خنده برگشت. خدا رو چه دیدی؟ شاید پر گرفتیم، شاید خنده هامون رو از سر گرفتیم، نگو چی گذشت و نگو چی کشیدیم، شاید شب تموم شد، خدا رو چه دیدی؟ خدا رو چه دیدی؟ شاید جون گرفتم، شاید دست تو زیر بارون گرفتم، تو شاید دوباره به دادم رسیدی، شاید خنده برگشت، خدا رو چه دیدی؟
دوستان عزیز، نوبت رسیده به معرفی یکی دیگر از برنامه‌های جدید رادیو دری، برنامه رسم زندگی. تهیه این برنامه با خانم وحیده حسینیان است که شما هر روز به جز روزهای جمعه در ساعت 10 صبح به وقت ایران، 11 صبح به وقت افغانستان میتونین شنونده باشین. مدت این برنامه هم 20 دقیقه است. آرم این برنامه را تقدیمتان میکنیم. با عنوان معرفی صحبت‌های خانم وحیده حسینیان تهیه کننده این برنامه را میشنویم و البته قسمت هایی از برنامه را به صورت میکس تقدیم شما خواهیم کرد. لطفاً با ما همراه باشید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکرم، بخیر باشید، سلامت باشید.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند نشرات رادیو دری. خیلی خوشحالیم که فرصت شد از این برنامه با موضوع رسم زندگی بپردازیم. رسم زندگی با رویکرد و اشاره به مسامین و مسائل و چالش ها و مشکلات و برنامه هایی که یک خانواده میتونه داشته باشه میپردازم. یعنی که تمام آنچه که مربوط به مسائل اجتماعی، تربیتی، روحی، احساسی و روابط و تعاملات بین اعضای خانواده میتونه در یک روز زندگی به چرخه، میتونه موضوع برنامه رسم زندگی باشه. ما هم شعار ما این است که رسم زندگی بر ریسک جوانه بزنه، رسم زندگی بر جوانه زدن هست، رسم زندگی بر پایه امید هست و تلاش و پشتکار همه اعضای خانواده تا بتونن یک خانواده گرم و صمیمی داشته باشن. اگر خانواده ها در کنار هم باشن، اعضای خانواده در کنار هم یاری کنن هم دیگر، مسائل و چالش ها را میتونن با آسانی رفع و رجوع کنن و با پیدا کردن بهترین راهکارها از صد تمامی موانع و مشکلات عبور کرده و بهترین شرایط را برای خانواده خودشان انشالله فراهم کنن. حالا با این محتوا ما یک نقبی میزنیم به گذشته که برنامه زنده با زندگی هم به همین شکل بود، اما فرقش ایست که زمان کمتری را ما در طول امسال داریم، اما تلاش ما ایست که بهترین محتوا را براتان انشالله تهیه و تدارک ببینیم و انشالله تقدیم حضورتان کنیم.
در قامت یک دختر، در هیئت یک مادر و در کسوت یک رهبر و یک مدیر در خانه،
خب معلوم دارست یک مادر زمانی که بر اولادش محبت میتر در قانون خانواده و تمام فرزندهای شوهرش، این مادر بیشتر به توجه نیاز داره.
نقش مادر کدام روز است که پررنگ نباشه؟ نقش همسری، مادری و مدیر مالی و عاطفی در خانه، همه و همه بیانگر این مسئله است که یک زن چقدر میتونه. خب میریم همراه میشیم با همکار خوب ما نیلوفر نوروزی و میریم به شهر کابل و از ایشان میشه.
همتون خوب باشین. با شما هستم از کابل و یکی از شهروندانم با خود دارم که صحبت میکنیم در رابطه با مدیریت. سلام، شما رو خوش آمدید.
مادر همه جا رو تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم.
مادر یعنی عشق، مادر یعنی عاطفه، مادر اگر نباشه خانه از هم میپاشه.
من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. در ادامه صحبت همون خود دیروز صحبت میکردیم در مورد اینکه گاهی وقتا
غزل حسینزاده در مشهد، نیلوفر نوروزی در شهر کابل، شیما وفا در شهر هرات و سایر همکاران گزارشگر ما با مقتضای زمان و مکان و مناسبت انشالله بخشای گزارشی را با ما همراهی خواهند کرد و همکاران دیگری که در بخشای کارشناسی همراهی ما خواهند بود، سرکار خانم دکتر حوریا بیانی، روانشناس و مشاور خانواده هستند، همینطور سرکار خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده، صدا بردار این برنامه طیبه نوری هست و خدمتگزار شما در بخش تهیه و اجرای برنامه بنده وحیده حسینیان. انشالله که همراهی کنید و بشنوید و این برنامه را بپسندید.
تشکر میکنیم از خانم وحیده حسینیان، برای ایشان آرزوی موفقیت و سرافرازی داریم. دوستان عزیز، تشکر که در کنار ما بودید. شاد باشید و سعادتمند. جمعه ایتان پر از لحظات خوش. تا سلامی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
اگر نهضت برای خدا باشد از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هرچه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه سفیران روح الله را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته سفیران روح الله. چند هفته هست که در برنامه سفیران روح الله در ارتباط با شهید بزرگوار، شهید غلام حسین دادی، با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. شهید ایرانی جهاد افغانستان. عرض کردیم که شهید غلام حسین دادی در روستای شاهرخت از توابع زیرکوه قائنات به دنیا آمد. دوران کودکی خودش را در همونجا گذراند. دوران تحصیلات دبیرستان خودش را در بیرجند گذراند. وارد جریانات مبارزه با رژیم ستم شاهی شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد. فعالیت هایی را در شهر بیرجند داشت. در جبهه های جنگ تحمیلی دفاع مقدس حضور داشت. البته بیشتر وقت خودش را و بیشتر فعالیت های خودش را در مرز ایران و افغانستان و در داخل افغانستان در کنار برادران مجاهد افغانستانی خودش با نیروهای متجاوز ارتش سرخ شوروی جنگیده و در نهایت هم در افغانستان در منطقه هماکوی افغانستان به شهادت رسید. خب چندین برنامه تقدیم شما عزیزان شنونده شد. این آخرین برنامه است که در ارتباط با شهید غلام حسین دادی با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. در برنامه قبل عرض کردیم که فرزندان شهدا، خانواده شهدا، همسران و فرزندان شهدا معمولا سختی های بسیار زیادی را میکشند بعد از شهادت پدر خانواده. و خب من میدانم با توجه به ارتباط قدیمی که با خانواده شهدا دارم، میدانم که این سختی ها بسیار هم آزاردهنده است. هفته گذشته صحبت هایی را تقدیمتان کردیم از فرزندان شهید غلام حسین دادی، از جناب آقای علی دادی، خانم زهرا دادی و سرکار خانم مریم دادی. یک بحث دیگه ای که وجود داره در ارتباط با فرزندان شهدا و همسر شهدا، خصوصا بحث حضور شهید هست در تنگناها و در مشکلات که دست فرزندان خودش را، دست همسر خودش را و دست خانواده خودش را میگیره. خیلی شایع هست و خیلی زیاد شنیدیم از خانواده های شهدا در این ارتباط. روایت هایی را بشنوی در ارتباط با حضور این شهید و دستگیری این شهید در زمان مشکلات و گرفتاری ها.
یه شب خواب دیدم یک کارت پستاله قدیمی بود که دوستان سپاه هر وقت جلسه همایش چیز داشتن اونا رو دعوت میکنن تو اونا مینوشتن. خواب دیدم بابام یک 3-4 تا توصیه نوشته بود تو اون برگه، تو همون کارت پستال سپاه داده بود به بابا بزرگم، گفت اینو بدیم به علی. بعد وقتی که آوردن جای ما نگاه که کردم، سومی رو یادم نیست ولی دو تا رو قشنگ یادمه. دیدم که بابام گفته بود که اینقدر نه جلو عکس ما، تو وقتی که میای جلو عکس ما من نمیتونم ببینمت. طاقت ندارم ببینم. اومدن ما بی راحتی نیست که اجازه بدن هر دفعه ما بخواییم بیاییم. یکی دیگه هم گفتن که تو همون مسیری که هستی باش، فقط مواظب باش از مسیر خارج نشی، اگر خارج شدی خیلی سخته که برگردی، همون مسیر رو ادامه بده، مراقب خودت باش. و واقعا توی زندگیم از جمله حتی همین ازدواج ما که خدا توفیق داد، منت گذاشت رو سر ما، یعنی لطف خدا بود شامل حال ما شد، برای هر قسمتی از زندگیم که سری پیچای سخت و سنگینی که می‌رسیدم، اجازه میداد خدا، به اونها اجازه میداد که ما راهنمایی کنن که آقا مسیر تواصل باشه اینا. مثلا تو همین بحث ازدواجم اینا رو یادم نمیره، خواب بابامو دیده بودم که تو اگه خواستی بری ازدواج بکنی حواست باشه که باید از ما اجازه بگیری، یا یه موقعی هر جایی فکر نکنی که بخوای بری ما خبر نداری، ما باید بدون اجازه ما یه موقع نری ازدواج بکنی، با اجازه ما باید بری. خیلی کمک کرد، یعنی خیلی تو مسیرهای زندگیم کمک کرد اینا. تو محیط کاری هم همینطور، تو محیط دانشگاه هم که میرفتم اونم بازم یادم نمیره، روز اولی که رفتم دانشگاه مشهد دانشگاه آزاد درس می‌خوندم، سر کلاس ادبیات عمومی بودم، کلاس که تموم شد آمده بیرون، یه وقتی به من یک نفری آمد، یک مرد به قول معروف سنشون جا افتاده بود، آمد گفت شما فامیلت های دادیه؟ گفتم بله. گفت شما بیرجندی؟ گفتم بله. گفت شما فرزند شهید دادی؟ گفتم بله. بعد گفت که بابات با شهید ابوتراب شهید شده؟ گفتم بله. بعد اونجا دیگه خودشو معرفی کرد و اینو، یعنی خدا سر راه ما تو دانشگاهی که اول وارد شدیم شخصی رو گذاشت که تا آخر دانشگاه، که ایشون دانشجو هم بود که بعدا نماینده مجلس هم شد، جناب آقای شیران خراسانی، ایشون تا روزی که ما دانشگاه تحصیل میکردیم و ایشون هم تحصیل میکرد اینا، یک راهنمای خیلی خوبی بود برام تو کار، تو درسمون. شخصیت سیاسی هم داشت، ایشون بازنشسته خود سپاه بود، از هم خود بچه ها قرارگاه بود، هر جایی توی زندگی ما رسید کمک کردن. یعنی خدای عزیز رو شاکریم که اون منت گذاشت رو سر ما و خدا لطف کرد. ما که الان تشکر میکنیم که این توفیق رو داده به ما، حالا امیدوارم که بتونیم حفظش کنیم و انتقال بدیم به نسل خودمون که تو همون مسیر قرار بگیرن انشاءالله.
خب عرض کردم خدمت شما دوستان که این آخرین برنامه ایست که در ارتباط با شهید غلام حسینی دادی با شما دوستان صحبت میکنیم. شهید غلام حسینی دادی یک دست نوشته ای داره در زمانی که در افغانستان مشغول مبارزه بوده، بیشتر در مرز بین ایران و افغانستان و البته مأموریت هایی که داخل افغانستان هم میرفته و کنار برادران مجاهد افغانستانی خودش قرار داشته. دست نوشته ای داره هم خطاب به مردم ایران، خطاب به ملت ایران و هم خطاب به مردم افغانستان. ما دعوت میکنم که بخشای از این دست نوشته را بشنوید.
ای ملت عزیز ایران، مدت مدیدی را که در خدمت برادران افغانی بودم، مشکلات زیادی بر سر راهشان است. از همه مهمتر فقر فرهنگی افغانستان است. مدت زیادی این کشور مسلمان تحت استعمار و استثمار پیر انگلیس بوده و مدتی را تحت سلطه خانها و اعیان خوشگذرانی بوده که بویی از اسلام و انسانیت نبردند. و نیز ملت مظلوم افغانستان دچار کمونیست از خدا بیخبر شدند. کمونیست شرق با تمام امکانات سیاسی، نظامی و اقتصادی آشکارا در کشور ستم کشیده ی افغانستان حضور فعال پیدا نمودند و هر روز عده‌ای از اطفال بیگناه و انسانهای کوچک و بزرگ را با وضعیت فجیعی و شهادت می رساندند. این ملت مظلوم پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، ندای وا اسلامای امام عزیز را لبیک گفتند و تا کنون شهدای زیادی تقدیم اسلام کردند. ملت عزیز، دشمن زبون به عناوین مختلف با استفاده از وجود کمونیست های ایران و جاسوسانی در پوشش مجاهد که تربیت شده که دست روس هستند و کشور اسلامی ایران گسیل داشته و ایجاد اختلاف را دنبال می کنند. هوشیار باشید. البته نقاط ضعف زیادی در برادران افغانی دیده می شود که از کم بوده فرهنگ است. ولی در کل جهاد با کفر را به عنوان مسلمان اصل قرار داده و حرکت کردند با همین همکاری ها باید انقلاب اسلامی به جهان صادر و اسلام جهانگیر شود و کفر در سطح جهانی محو گردد. برادران افغان توجه داشته باشند که پیروزی در گرو وحدت است و از تفرقه و حزبگرایی بپرهیزند که این هدف مستقیم است.
اما وصیت‌نامه های باقی مانده از شهدا سند های ماندگاری هستند که میتونه راه را بر ما نشان بدهد. سخنی از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم داریم که گفتن که 50 سال عبادت کردین، خدا قبول کنه یک بار هم وصیت‌نامه های این شهدا را بگیرین، مطالعه کنین و تفکر بکنید. شهید غلام حسین دادی وصیت‌نامه بسیار مفصلی داره و بسیار پربار و عمیق. بخش هایی از این وصیت‌نامه رو ما دعوت میکنم که بشنوید.
برادران و خواهران من، بدانید که من آگاهانه در این راه قدم نهادم، چرا که خون سرخ شهدا از حابیل تا حسین علیه السلام و تا شهدای 15 خرداد و 17 شهریور و 7 تیر تا کربلای جنوب و غرب ایران بر ما نظاره میکنند و میگویند چرا نشسته اید؟ مگر مسلمان نیستید؟ مگر پیرو مکتب اسلام و راه حسین نیستید؟ به پا خیزید تا راه این حسین زمان را بیشتر از این پشتیبانی بکنیم. امروز مشاهده میکنید از یک سو فساد و ظلم سراسر جهان را فرا گرفته و هر روز افرادی در گوشه و کنار جهان بیگناه زیر آوار میروند و از طرفی خوشبختانه انقلاب ایران صورت گرفت و هر روز گامی به جلو می رود تا دست استعمارگران و ظالمان را از سر ملت مظلوم کوتاه کند. و در این راه است که باید کوشید، باید خون داد. به قول برادر شهیدمان سید احمد رحیمی، انقلاب هنوز در نیمه راه است و نیاز به خون دارد. باید آنقدر خون بدهیم تا اسلام عزیز با ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف پیروز شود و قسط و عدل الهی در سایه توحید در سراسر جهان برقرار گردد. در این زمان که دست جنایتکاران تا مرفق به خون مستضعفین و محرومین آغشته شده است، ساکت ماندن معنایی ندارد جز اینکه تایید آنها باشد. باید به پا خواست و تا آخرین قطره خون خود از اسلام دفاع کرد تا محرومین را که در اکثر نقاط کشورها بیگناه به زیر آوار می روند نجات داد. ای ملت عزیز، امروز خداوند ما را دوست داشته که نعمت انقلاب را به ما عنایت کرده است. امروز برای ما مسئولیت دارد. باید از انقلاب اسلامی تا آخرین قطره خون خود حمایت کنیم. نکند خدای نکرده بی تفاوت شویم. هر روزی که از انقلاب می گذرد، مسئولیت سنگین تر می شود، چون هر روز که می گذرد، شهدا بیشتر می شوند. هدف همه آنها مشخص است و همه برادران و خواهران مسلمان هم همین هدف را دارند. انقلاب اسلامی مانند سیل خروشان و سرعت پیش می رود و آنهایی که نتوانستند خود را با این انقلاب تطبیق دهند، به صورت توفالی در کنار سیل قرار گرفته و ترد خواهند شد. بدون شک همان طور که تاکنون بر اثر گذشت زمان افرادی چون بنی صدر خائن و عمال دیگر نتوانستند خود را بسازند، کنار زده شدند. اینجاست که باید به خداییم. چشم تمام مستضعفین جهان به انقلاب ماست. همه انتظار بهروزی ما را میکشند. حال افرادی که میخواهند برای جوامع بشریت الگو باشند، باید ابتدا به خود برسند. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. همانا خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمیدهد مگر اینکه در نفسشان تغییر به وجود آید. امام هم در یکی از سخنرانی های خود اشاره فرمودند کسی که میخواهد کسی را بسازد، اول باید خودش برسد و خود را بسازد تا بتواند دیگران را بسازد. بیایید خودسازی را شروع کنید و تقوا را پیشه کنید. ای کسانی که در مقابل رهبر عزیز رهبر تراشی می کنید، به خدایید و لحظه فکر کنید. تاریخ انقلاب را مرور کنید که اگر نتوانستید خود را در انقلاب دریابید، سرنوشت شما همانطور خواهد شد که سرنوشت بنی صدر شد. اگر ضعف در ما هست، کم یا زیاد، چون انقلاب الهی است، پیش می رود و افرادی که نتوانستند خود را هماهنگ کنند در هر لباسی که باشند رسوا می شوند. امروز هدف انقلاب ما حاکمیت قانون الله، قانون قرآن بر جامعه است که آن هم با ذکر خداست. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، با ذکر خدا می شود قلب ها را آرام کرد. بیایید در جبهه ها شرکت کنید، نگذارید جبهه ها ضعیف شود. امروز رزمندگان شما در جبهه ها سختی ها و ناراحتی ها را تحمل می کنند، دست و پا فدا می کنند، بی سر می شوند، پاره پاره می گردند برای حاکمیت قانون الله. و چه خوب است که در این راه از دست بدهند. ما پیرو مکتب اسلامیم و مرگ را فنا نمی دانیم و چه سعادتی است اگر به این صورت نصیب شود. مسئله دیگری که می خواهم اشاره کنم مسئله وحدت است. همانطور که امام در این بار زیاد اشاره کردند، وحدت خودتان را حفظ کنید. تمام پیروزی های ما بر اثر وحدت به دست آمده است. خون شهداست که نهال انقلاب را بارور ساخته است و امروز می توانیم در سایه جمهوری اسلامی راحت زندگی.
خب با پایان برنامه این هفته سفیران روح الله رسیدیم. آخرین برنامه‌ای بود که در ارتباط با شهید غلام حسین دادی تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. از هفته آینده انشالله اگر عمری باشه و توفیق باشه شهید دیگه ای از شهدای ایرانی جهاد افغانستان را خدمتتان معرفی خواهیم کرد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، با فلسار آن سر به شهید جوان. در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل، آتش حسرت به جان. آسمان می سوزد.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا با قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
سلام.
سلام.
چرا تنها شیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطر ای که مادرم خیلی سیگرت میکشید. خیلی سیگرت میکشید. خیلی سیگرت میکشید. با حذف سیگرت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
از ورزش دوستان عزیز دعوت میکنیم که در این لحظه با برنامه خودشان مجله ورزشی همراه شوند به مدت 20 دقیقه.
مجله ورزشی.
به نام یکتای بی همتا، شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری را از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @radiodari مشهد دنبال کنید. همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شنونده رادیو دری نیز باشین و یا برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید.
2093-794-7174 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. با ما همراه باشید با مجله ورزشی این هفته. ابتدا خبرهایی از افغانستان. در تورنمنت کافا تیم ملی فوتبال افغانستان در گروه بی با تیم‌های ملی فوتبال تاجیکستان، ایران و مالزیا روبرو خواهد شد. مسابقات گروه بی به میزبانی کشور تاجیکستان برگزار خواهد شد. دومین دور رقابت‌های جام ملت‌های کافا 2025 از تاریخ 29 آگوست تا 8 سپتامبر 2025 با حضور 8 تیم در کشورهای تاجیکستان و ازبکستان میزبانی خواهد شد. در گروه A نیز تیم‌های ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و عمان حضور خواهند داشت. در پایان هفته نهم لیگ برتر فوتسال افغانستان تیم اتحاد با پیروزی پرگل 10-2 مقابل دیار صنایی درخشید. نورزاد صدرنشین نیم فصل شد و چهره‌ای چون علی ابراهیمی و حبیب حبیبی به عنوان بهترین های هفته معرفی شدند. در آخرین دیدار هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال افغانستان، تیم اتحاد با نمایش درخشان موفق شد با نتیجه پرگل 10-2 تیم دیار صنایی را در هم بکوبد. حبیب حبیبی، جوان خوش‌آتیه تیم زیتون نیز به عنوان بهترین بازیکن جوان هفته معرفی شد. رقابت در صدر جدول گلزنان همچنان نفسگیر دنبال می‌شود. در پایان هفته نهم، اکبر کاظمی با 11 گل زده با عملکرد درخشان در صدر جدول گلزنان ایستاده است. همراهان گرامی مجله ورزشی، از راه اندازی یک سری مسابقات والیبال در بین زندانیان شهر جلال آباد همکارمان آقای شینواری گزارشی دارند که با هم مشنویم.
مسابقات ویژه والیبال در داخل زندان مرکزی شهر جلال آباد راه‌اندازی گردید. مسئولان ورزشی میگوید هدف از راه‌اندازی این مسابقات فراهم نمودن آرامش ذهنی برای زندانیان میباشد. اداره المپیک ورزش و تربیت بدنی ولایت ننگرهار در اعلامیه که به رسانه‌ها فرستاده گفته است که مسابقات ویژه رشته والیبال بین 10 تیم والیبال در داخل زندان مرکزی شهر جلال آباد به شمول تیم والیبال زندان راه‌اندازی گردید. در اعلامیه آمده است که هدف از راه‌اندازی این مسابقات آرامش ذهنی و فراهم نمودن محیط سالم تفریح برای زندانیان می باشد. در اعلامیه اداره المپیک و تربیت بدنی ولایت ننگرهار آمده است که این مسابقات برای مدت 10 روز ادامه خواهد داشت. بر اساس معلومات رهبری اداره المپیک ورزش و تربیت بدنی ولایت ننگرهار، همچنان مسابقات رشته های ورزشی والیبال و کرکت در ولسوالی های خوگیانی، مومندره، گوشته و پچیراگام این ولایت برای انداخته شده که همچنان ادامه دارد و همروزه صدها تن از جوانان و علاقمندان ورزش از این مسابقات بازدید می نماید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
کمیته ملی المپیک، تربیت بدنی و ورزش افغانستان از برگزاری رقابت‌های انتخابی نشانزنی در کابل خبر داد که در آن 20 ورزشکار از ولسوالی‌های مختلف این ولایت برای انتخاب تیم منتخب با یکدیگر به رقابت پرداختند. این مسابقات شامل تیراندازی با تفنگ چرایی بر اهداف پروازی متحرک بود و برای یک روز ادامه داشت. در پایان رقابت‌ها 4 ورزشکار برتر به عنوان اعضای تیم منتخب نشانزنی ولایت کابل انتخاب شدند. رقابت‌های فوتسال که میان 6 تیم در ولایت بلخ راه اندازی شده بود با قهرمانی تیم یاران ظریف و پایان رسید. این مسابقات از سوی نمایندگی فدراسیون فوتبال با همکاری ریاست تربیت بدنی و ورزش آن ولایت برای مدت 1 روز برگزار شده بود. در فاینال تیم یاران ظریف 5-1 تیم کوهنور را شکست داده و پیروز این رقابت‌ها شد. ریاست المپیک، تربیت بدنی و ورزش اعلام کرد که رقابت‌های کشتی میان 65 تن از ورزشکاران این رشته در ولایت غور برگزار شده بود که در پایان 16 تن از آنان موفق به کسب عنوان قهرمانی شدند. در این رقابت‌ها ورزشکاران در اوزان 60 تا 100 کیلوگرم با یکدیگر به رقابت پرداختند که در نتیجه 16 تن از آنان به عنوان برندگان نهایی معرفی و جوایزی دریافت کردند. آقای ابراهیمی همکار گزارشگرمان در رابطه با آغاز مسابقات جام گل سرخ رشته وشو گزارشی دارند که تقدیم شما عزیزان می شود.
مسابقات جام گل سرخ رشته ویشو میان 11 تیم و 80 ورزشکار از 5 ولایت زون شمال در ولایت بلخ برگزار گردید. مسئولان میگویند این رقابت به هدف شناخت چهره های برتر، رشد ورزش و تشویق جوانان را اندوزی شده است. آنان همچنان در حالی که از برگزاری این رقابت ها شادمان هستند، از کمبود امکانات ورزشی و چالش های اقتصادی صدر راه ورزشکاران شکایت دارند.
فعلا در 11 دور مسابقات ما برگزار کردیم بین 80 ورزشکار و ورزشکارا از البته ولایت زون شمال می باشد که در این مسابقات ما 5 ولایت اشتراک کردند، 80 ورزشکار و 11 تیم می باشد در این مسابقه اشتراک کردند. واقعا چالش اونده دستر راه ماست و مشکل اساسی بودجه ای است. اگر دولت با ما ورزشکارا تحت پوشش مالی قرار بگیرند، اینا قسمت جایج قسمت البسه چیزا کمک صورت بگیرند، تمام اینا بهتر روش میکنند، بهتر تصور میگیرند.
از سوی هم شمار از ورزشکاران این رشته برگزاری چنین مسابقات را به خاطر رشد ورزش مفید عنوان میکنند و از حکومت و نهادهای خصوصی خواهان حمایت از ورزشکاران هستند.
که برگزاری همچین مسابقات برای رشد جوانان و برای پیشرفتش و برای ای که یک فایت خوب کنند بسیار خوب است. در تیم ملی در این فایت ها میتونن تجربه خوب بگیرن، میتونن بالای حریف غلبه خوب کنن. همچنین فایت ها باید در ولایت ما زیادتر شود.
از مسئولیان ولایت بلخ خواهش مردم که مسابقات زیادتر برگزار شود، چون مسابقه های منتخبی است. انشاءالله پیروزی بیشتر برای هر ورزشکارا میخواهیم.
با این حال مسئولان ریاست تربیت بدنی بلخ از تلاش جهت حمایت از ورزشکاران در این ولایت خبر میدهند.
ما این اطمینان به ورزشکارا میدیم که ما در هر عرصه برایشان هر نوع امکانات ورزشی را برایشان مهیا کردیم و مسابقات روز به روز زیاد شده میره و هر نوع همکاری که عزیز ما ساخته باشه از طریق تربیت بدنی ما برایشان مهیا میکنیم.
بر بنیاد گفته های مسئولان رشته ورزشی ویشو در بلخ، پس از حاکمیت امارت اسلامی در کشور در 3 سال پسین آنان تلاش کردند تا فرصت های مناسب ورزشی را برای ورزشکاران فراهم کنند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
چند خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. صعود دختران ایران به دور دوم جام جهانی شطرنج 2025. مبینا علی نسب و آناهیتا زاهدی فر، دو بانوی شطرنج باز ایران، نخستین بار به دور دوم مسابقات جام جهانی 2025 گرجستان صعود کردند. این برای نخستین بار از دو نماینده از ایران و مرحله دوم مسابقات جام جهانی بانوان صعود کردند. گفتنی است مسابقات جام جهانی شطرنج زنان در سال 2025 به میزبانی شهر باتومی کشور گرجستان برگزار می شود. تیم بسکتبال آمریکا با غلبه بر آلمان به عنوان قهرمانی مسابقات پسران زیر 19 سال جهان رسید. تیم نوجوانان آمریکا در بازی فاینال با نتیجه 109-76 آلمان را شکست داد و قهرمان جهان شد. تنیسورهای راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی گرند اسلم ویلبندون مشخص شدند. گرند اسلم ویلبندون وارد مرحله حساسی شده و تنیسورهای مطرح جهان از جمله یانیک سینر، کارلوس آلکاراس و نوواک جوکوویچ به یک چهارم نهایی این مسابقه صعود کردند. مدافع عنوان قهرمانی ویلبندون کارلوس آلکاراس نفر دوم رنکینگ جهانی است. در سال 2024 کارلوس آلکاراس با پیروزی در 3 ست در فاینال از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد. فاینال گرند اسلم مردان روز یکشنبه 13 جولای 22 سرطان برگزار خواهد شد. با ارزشترین بازیکن والیبال المپیک به دلیل مصدومیت زانو در لیگ ملت‌های والیبال 2025 حضور نخواهد داشت. انکاپت، بازیکن کلیدی تیم ملی والیبال فرانسه، به دلیل مشکل تاندوم زانو از همراهی تیم کشورش یعنی فرانسه در لیگ ملت‌های والیبال 2025 بازماند. پس از انجام معاینات پزشکی تصمیم گرفته شد که این ستاره 34 ساله تحت درمان قرار گیرد تا برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان در ماه سنبله در کشور فیلیپین آماده شود. گفتنی است تیم ملی والیبال ایران روز شنبه برابر با 28 سرطان در شهر گدانسک با تیم ملی فرانسه روبرو خواهد شد. خبرهایی از جهان فوتبال. پرونده رقابت‌های جام ملت‌های آمریکای شمالی و مرکزی و حوزه دریای کارائیب با برتری 2-1 تیم ملی مکزیک برابر تیم ملی آمریکا در فاینال این مسابقات بسته شد و به این ترتیب مکزیکی‌ها برای 10 بار قهرمان شدند تا رکورد افتخاراتشان در این تورنمنت را بیش از پیش ارتقا دهند. تیم فوتبال چلسی با پیروزی 2-0 مقابل فلومینینزه برازیل به فاینال جام جهانی باشگاه‌ها راه یافت. ژائو پدرو مهاجم برازیلی چلسی در نخستین حضور ثابت خود در ترکیب تیم هر 2 گل بازی را در دقایق 18 و 56 به ثمر رساند و نقش اول این پیروزی را ایفا کرد. گفتنی است فاینال روز یکشنبه برگزار می شود. باشگاه اینتر میلان ایتالیا حاضر نیست مهاجم ایرانی خود را با رقمی کمتر از 10 میلیون یورو بفروشد. گفته شده است اینتر حاضر است تارمی 32 ساله را بفروشد، اما نه به صورت قرضی بلکه فقط به صورت دائمی و با مبلغی نسبتاً قابل توجه. مدیران باشگاه اینتر روی مهاجم پیشین پورتو حدود 10 میلیون یورو قیمت گذاشتند. تارمی در فصل اول حضورش در اینتر میلان ایتالیا نتوانست آنطور که باید انتظارات را برآورده کند و در 43 بازی آمار 3 گل زده و 9 پاس گل را از خود بر جای گذاشت. و بال چپ تیم فوتبال لیورپول با باشگاه بایرن مونیخ آلمان به توافق رسید. در حالی که رسانه‌های اسپانیایی خبر دادند که لوئیس دیاز به دنبال پیوستن به بارسلوناست و این باشگاه هم پس از ناکامی در به خدمت گرفتن نیکو ویلیامز اولویت خود را در روی جذب این هافبک کلمبیایی گذاشته، حالا خبر می‌رسد که بایرن مونیخ آلمان در مذاکرات با این بازیکن گویی سبقت را از بارسلونا ربوده است. لوئیس دیاز که تابستان 2022 از پورتو به لیورپول پیوست، تا کنون در 148 بازی برای این تیم به میدان رفته و آمار 41 گل زده و 23 پاس گل را از خود بر جای گذاشته است. او که تا پایان ماه جون 2027 تحت قرارداد این باشگاه لیگ برتری است، انتقالش به تیم دیگر در ازای 80 میلیون یورو می تواند عملی شود. با بخش ورزش و سلامتی با ما همراه باشین.
ورزش درد را کاهش می دهد، اگرچه درد مزمن می تواند ناتوان کننده باشد، اما ورزش با کاهش آن کمک می کند. در گذشته با افراد مبتلا به دردهای مزمن توصیه می شد که استراحت کنند و هیچ نوع فعالیت انجام ندهند، اما مطالعات جدید نشان می دهد که ورزش در تسکین دردهای مزمن مؤثر است. با توجه به نتایج چند مطالعه مختلف، ورزش می تواند به کسانی که درد مزمن دارند کمک کرده و کیفیت زندگی آنها را بهبود ببخشد.
تا مجله دیگر و هفته دیگر، شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. حق نگهدار.
رادیو دریر میشنوین از مشهد مقدس. برنامه کاوش برای این لحظه شما ایزان در نظر گرفته شده که دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
من وجده او ساله. اگر داشتید این قدرت را، می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان عزیز سلام بر شما، امیدواریم هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. باز هم با برنامه کاوش در کنار شما هستیم و نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی در سر تا سر جهان. لطفاً امروز هم در کنار ما باشید. محققان آمریکایی میگویند فرزندان طلاق با مسائل اقتصادی و اجتماعی زیادی مواجه میشوند. محققان دانشگاه میریلند و دانشگاه کالیفرنیا دریافتند پس از طلاق پدر و مادر جداگانه زندگی میکنند. درآمد خانوار کاهش مییابد و والدین ساعت بیشتری کار میکنند و همچنین به محله‌های فقیرتر با فرصت‌های اقتصادی کمتر نقل مکان میکنند. این عوامل منجر به مسائل اقتصادی و اجتماعی متعددی برای کودکان در بلند مدت می شود. محققان در پژوهش خود داده‌های بیش از 5 میلیون کودک متولد شده بین سالهای 1988 تا 1993 را از طریق سوابق مالیاتی فدرال، اداره تأمین اجتماعی و اداره سرشماری بررسی کردند. یافته‌ها نشان می‌دهد که درآمد خانوار پس از طلاق به نصف کاهش می‌یابد و اعضای خانواده در دهه بعد تنها حدود نیمی از این کاهش درآمد را جبران می‌کنند. علاوه بر این، احتمال جابجایی خانواده نزدیک به 3 برابر می‌شود و آنها به محله‌ای با درآمد پایین‌تر نقل مکان می‌کنند. نیمی از والدین نیز ظرف 5 سال مجدداً ازدواج می‌کنند که این امر منجر به ورود ناپدری یا نامادری به زندگی فرزندان و اضافه شدن وابستگان بیشتر به خانوار می‌شود. همچنین مادران 8% و پدران 16% ساعت بیشتری پس از طلاق کار می‌کنند. محققان دریافتند که تغییرات در درآمد خانوار، کیفیت محله و میزان نزدیکی والدین 25% تا 60% از اثرات منفی بعدی طلاق را تشکیل می‌دهد. همچنین تأثیرات بر کودکانی که طلاق والدین را قبل از 5 سالگی تجربه می‌کنند در مقایسه با کسانی که در دهه 20 زندگی خود با این مسئله مواجه می‌شوند نسبتاً بزرگ است. همچنین تجربه طلاق والدین قبل از 5 سالگی احتمال بارداری در نوجوانی را تقریباً 60% و احتمال مرگ زود هنگام را تا 55% افزایش می‌دهد. با این حال محققان اذعان دارند که این مطالعه هزینه‌های ماندن در یک ازدواج ناخوشایند یا مضر را بررسی نمی‌کند و البته یافته‌های این پژوهش برای میانگین همه طلاق‌ها صادق است. محققان می‌گویند طلاق در خانواده‌هایی که در آنها مسائل بغرنجی وجود دارد مزایای قابل توجهی برای والدین و فرزندان خواهد داشت و نتایج این پژوهش نباید مانع از طلاق در شرایط وخیم شود. پژوهش جدید: کم شنوایی در میانسالی سرعت ابتلا به زوال شناختی را افزایش می‌دهد. محققان دانشگاه ساو پائولو وضعیت سلامتی 805 برزیلی 50 ساله را در یک دوره 8 ساله بررسی کردند و دریافتند در مبتلایان به کمشنوایی زوال شناختی سریع‌تر از آنچه برای سنشان انتظار می‌رود ایجاد می‌شود. محققان پیش بینی می کنند تا سال 2050 بیش از 70% از افراد مبتلا به زوال عقل در کشورهای کم درآمد و متوسط مانند برزیل زندگی می کنند و همین دلیل است که باید عوامل تاثیرگذار روی زوال شناختی شناسایی شود تا شاید بتوان از این بیماری جلوگیری کرد یا بروز آن را به تعویق انداخت. در این پژوهش شرکت کنندگان در طول 8 سال 3 بار تحت آزمایش‌های شنوایی سنجی قرار گرفتند. آزمایش‌های عملکرد قوای شناختی مانند حافظه و زبان نیز انجام شد تا ارتباط بین کمشنوایی و کاهش عملکرد شناختی اندازه‌گیری شود. از بین 805 شرکت کننده 62 نفر دچار کمشنوایی شدند. پس از 8 سال پیگیری این افراد زوال شناختی سریع‌تری نسبت